رادیو گفتگو هست و به اتفاق همکارانم در خدمت شما ایم. لطفا شما هم ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام عرض میکنم. اما در سینما زاویه درباره چه موضوعاتی صحبت خواهیم کرد؟ ما سیر تغییر روایت‌های دفاع مقدس رو در سینما بررسی خواهیم کرد، ژانر یا گونه منحصر به فردی که فقط متعلق به سینمای کشور خودمون هست و شاید خودمون می‌سازیم و خودمون هم از ساخته‌های خودمون لذت می‌بریم، چون بومی ترین نوع سینمایی هستش که تجربهش کردیم. در سینمای جهان به فیلم وزارت جنگ نوجوان مردانه خواهیم پرداخت، محصول سال 2024، و به فیلم روزی روزگاری آبادان هم خواهیم پرداخت. در حوزه دفاع مقدس که حالا هفته دفاع مقدس هست و گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه کسانی که برای کشورشون برای این خاک نبرد کردند و گرامی می‌داریم کسانی که جان خودشون رو از دست دادند و شهید شدند، قاعدتاً ما باید بتونیم روایت درستی رو به نسل‌های بعدی ارائه بکنیم و انیمیشن‌ها و پویانمایی‌ها محصولاتی هستند که می‌تونن این رو به بهترین شکل به مخاطب ما، مخاطب کودکان و جوان ما عرضه بکنن. راجع به اونها هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک رادیو گفتگوست. در طی برنامه میتونید با ما تعامل و معاشرت داشته باشید، نظراتتون رو درباره بخش‌های مختلف خوشحال میشیم که مطالعه بکنیم و بخونیم. همینطور سامانه 162 که برای اعلام نظرات شماست درباره این برنامه. بریم سراغ خبرها. خانم الهه زوارهیان سلام علیکم.
سلام علیکم خدمتتون هستم برای
نورای
خبرهای این هفته.
سلامت باشین. ممنون و متشکر در خدمت شما هستیم.
یکی از خبرهای خیلی مهم این هفته که حالا صدای خیلی از دوستان ما در رسانه‌های مختلف، در واقع بحث معرفی در آغوش درخت برای اسکار بود به عنوان نماینده ایران، که خب دیروز هم این در واقع فیلم معرفی شد. خب روز تعطیل هم بود و در واقع طرفای عصر بود که اعلام کردن که در آغوش درخت رو برای اسکار انتخاب کردن. خب یه سری حواشی به وجود اومد. آقای تهرانی که خودشون هم جزء هیئت انتخاب این فیلم برای فرستادن به اسکار بودن، یه سری حال نامه هایی که راجع به اونها صحبت میکنیم، ولی مسئله مهمتر اینه که حالا من خودم به عنوان خبرنگار پیگیری کردم قضیه رو. خب دوستان هیچ کدوم از اعضای پاسخگو نبودن که حالا فاکتورهای این فیلم چی بوده برای انتخاب، چون در واقع در آغوش درخت دوتا رقیب دیگه داشت، یک مستند بود و یک فیلم سینمایی بود به اسم شهر خاموش که از بین اونها در واقع قرار بودش که این فیلم انتخاب بشه. ولی خب توی محافل غیر سینمایی تر بحث حالا فیلم چرا گریه نمی‌کنی بود، مست عشق و بی بدن اونها هم بود و مهمتر از اون فیلم رکسانای آقای شهبازی بود که مطرح می‌شد که قراره به عنوان نماینده در واقع معرفی بشه که خب هیچ کدوم اتفاق نیفتاد و در آغوش درخت در نهایت به کار کردن آقای خواجه پاشا معرفی شد، که بعد از اون هم آقای جیرانی دو تا نامه دادن و گفتن که متاسفن که حالا نظرش، نظر هیئت انتخاب، نظر ایشون این بوده که در واقع رکسانا معرفی بشه ولی نظر هیئت انتخاب این نبوده. این چند دستگیه، این خودش یه ذره ناملموس بود حداقل برای ما که این قضیه رو پیگیر کردیم. واسه بعد این که خب ما دوست داشتیم به عنوان یک کسی که داره توی این حیطه فعالیت میکنه و توی رسانه هست بدونیم که چیا بوده فاکتورهای انتخاب، ولی خب نه اعضای هیئت انتخاب پاسخ بودن و ما را ارجاع دادن به سخنگوی خانم شبنم مقدمی بودن، نه خود خانم مقدمی پاسخگوی این انتخاب بودن و گفتن که هر چیزی که هست روی سایت فارابی هست، من درباره انتخاب صحبت نخواهم کرد.
در واقع یه انتخابی شده که هیچ کدوم از اعضام گردن نمیگیرن،
متاسفانه،
در حالی که حالا در آغوش درخت کار خوبی هست در میان آثار یک سال گذشته ما، کار بدی نیست.
بله.
منم حالا قضاوتی ندارم که این انتخاب درست بوده یا خیر، اما برام این که کسی گردن نمیگیره خیلی عجیب تره دیگه.
دقیقا مسئله و نکته همینجاست که چرا کسی راجع بهش صحبت نمی کنه. حالا یکی از دوستان گفتن که خود انتخاب باید مدافع خودش باشه، که ما سوالمون اینه که خب حداقل شما به عنوان کسی که حالا نشستی دور هم صحبت کردیم و انتخاب کردید، قطعا این سری فاکتورها بوده، همون فاکتورها رو خیلی شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار بدید، همه رسانه‌ها هم به شکل یکسانی. خب حالا این رو دریغ کردن دوستان از ما.
واقعیت اینه که نمیشه گفت خانم زوارهیان، یعنی ما یه سری فاکتورهای مستطری داریم که خیلی بیان کردنی هم نیستن.
بله، بخشش هم البته سلیقه است که خب مطرح نمیشه، ولی خب اون بحث رکسانا و نامه‌هایی که حالا آقای جیرانی دو تا در واقع با حاله فواصلی دادن به خبرگزاری هم ما، به اینکه دوست داشتن این فیلم بره ولی خب نشده، اون خودش محل تأمله. علاوه بر اون، حالا ما الان تقریبا نزدیک به 1000 میلیاردی شدن سینمایی، یعنی حالا الان دیگه نزدیک از ابتدای امسال 927 میلیارد در واقع سینما فروش داشته، که خب حالا دیروز چون 6 ماه اول سال به پایان رسید این آمارها منتشر شد، که خب جالبه من به نظرم حالا راجبشون صحبت کنیم، این که خب 16 میلیون نفر از اول سال، 16.5 میلیون نفر حالا سینما رفتن از اول سال تا الان، که خب تقریبا میشه گفت عدد قابل توجهی. ولی خب تعداد فیلمایی هم که اکران شد، به چیزی که الان من اگه درست بگم مثلا 60 فیلم اکران شد، و خب میشه گفت نسبت اگه تقسیم بکنی عدد قابل توجهه. و ما حالا از بین 6 فیلم پرفروشمون، یکیش فقط فیلم غیر کمدی بوده که اون مسئله بود، تگزاس تمثال خونی، مسئله خجالت نکش، پول و پارتی و سال گربه، 6 فیلم پرفروش ما بودن تا الان که یک بهره داریم با هم صحبت میکنیم، مستش هم که اسم غیر کمدی از بین اینها بوده. و خب یه نکته خیلی جالبی که یک از رسانه‌ها اشاره کرده بود از بین اینکه این فیلم ها در واقع فیلم های پرفروش هستن، این بود که اون فیلم هایی که حالا جز این 6 فیلم نیستن، همه فیلم هایی بودن که، یعنی نمیشه گفت از بین اونها فیلم هایی بود که چهره نامداری حالا یا بازیگرشون بوده کارگردانشون، یعنی یک در واقع کارگردان یک بازیگر مطرح و شناخته شده، اشاره به اسم نکرده ولی خب مشخصه، مثلا ساعت 6 صبح دوستان خیلی اشاره میکردن، یا حتی حال یادگار جنوب، ملاقات با جادوگر، خب بالاخره بازیگرای سرشناس آقای حقیقی در واقع، حالا حتی آسمان غرب، حال کار آقای مدیری، یعنی همه توقع داشتن که اون کارها با یک استقبال خوب مواجه بشه ولی نشده متاسفانه. به هر جهت این فیلم ها رو داشتیم. علاوه بر این ها، حالا یک خبر دیگه هم که داریم، یک سریال این قرار ساخته بشه، آقای کیایی خبر دادن که گفتگوشون با آقای جیرانی توی اون برنامه که حالا توی شبکه نمایش خانگی دارن مثل سریال 1001 شب.
بله.
که با اقتباس از خود حالا داستان‌های 1001 شبه و گفتن یه همکاری بین کمپانی تورس با ایران، که خب گفتن که امیدواریم که همکاری خوبی باشه، زودتر قرار اکران بشه از 11 مهر ماه، که خب یه ذره ناگهان اکران به یک شکل دیگه شد، عوضشون الان هم تقریبا تگزاس 3 مهلت 14 هفته اکرانش تموم شده. حالا شما صحبت می‌کردین راجبش، یه هفته اضافه تر الان روی پرده مونده، در واقع دیگه حالا این فیلم‌ها تغییر پیدا می‌کنن، فیلم‌های جدید میان که امیدواریم که فضای ایشون عوض بشه و بتونیم شاهد فیلم‌های بهتری باشیم در شش ماه دوم.
ان شاء الله. بسیار خوب، من دارم فکر می‌کنم نکته‌ای باقی نمانده باشه که من از شما نپرسیده باشم یه وقتی.
نه، خواهش می‌کنم. این در واقع بحث مهلت 4 هفته اکران یه بحثیه که حالا راجعش باید صحبت بشه، چون سر تمثال خونی هم این نکته مطرح بود موقعی که مهلت 4 هفته اکرانش تموم شد، تهیه کننده معترض بود به اینکه چرا مثلا فیلم با اینکه فیلم پرفروشی بوده داره بعد از این 14 هفته از اکران در واقع حذف میشه، ولی خب حالا هنوز زمزمه‌هاش از دوستان تگزاس سر نشدیدیم، باید ببینیم که در آینده چجوری بشه، شاید اونها هم معترض باشن، شاید هم نباشن، امیدوارم که به قوانین پایبند باشن دوستان.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از شما و باهاتون خدافظی میکنم.
ممنونم، خدافظی.
اما بریم سراغ میز اول گفتگومون و بحث سینمای دفاع مقدس، سینمایی که خاص و ممتاز است در کشور ما و مردم هم از روزهای نخستی که این سینما شکل گرفت بهش اقبال نشون دادن، چرا که روایتگر بخشی از زندگی خودشون بود و معانی زندگی خودشون را از این سینما دریافت میکردند. بریم یه مقدمه‌ای بشنویم و بعدش گفتگومون را آغاز خواهیم کرد.
سینمای دفاع مقدس که در ایران به عنوان یک گونه مهم شناخته می شود، از آغاز دهه 60 تا کنون تصاویر متفاوتی از مبارزه و مقاومت را بر پرده سینمای ایران نقش داده است. فیلم‌های دفاع مقدس حاوی روایتی تاریخمند از جنگ ایران و عراق بعد از پیروزی انقلاب است که در دهه‌های مختلف و به تبع تغییر زاویه نگاه هنرمند به موضوع جنگ، دستخوش تغییرات زیادی در روایت شده است. در دهه 1360 فیلم‌های دفاع مقدس بیشتر بر قهرمانی‌ها و رشادت‌های رزمندگان تمرکز داشت. روایت‌ها اغلب ساده و مستقیم بودند و به نمایش صحنه‌های نبرد و فداکاری‌های جنگجویان می‌پرداختند. فیلم‌هایی مانند دیدبان و پرواز در شب نمونه‌های بارز این دوره هستند. همچنین توجه به ابعاد قدسی در شخصیت رزمنده ها و در متن قصه از جمله ویژگی هایی بود که می توان در فیلم های این دهه به وضوح مشاهده کرد. این ویژگی کم و بیش در آثار دهه 70 نیز دنبال شد. فیلم هایی مانند آخرین شناسایی و وصل نیکان از این جمله اند. علاوه بر این در دهه 70 روایت‌های جنگ پیچیده‌تر شدند و ابعاد انسانی و اجتماعی جنگ بیشتر مورد توجه قرار گرفت. فیلم‌هایی مانند آژانس شیشه‌ای و از کرخ تاراین به بررسی تأثیرات جنگ بر زندگی افراد و خانواده‌ها پرداخت. این فیلم‌ها به جای تمرکز صرف بر صحنه‌های نبرد به عمق روانی شخصیت‌ها و پیامدهای جنگ پرداختند. توجه به ژانرهای ترکیبی در سینمای دفاع مقدس کم کم از این دهه آغاز شد. فیلم کیمیا به کارگردانی احمد رضا درویش مهمترین اثری بود که توانست ملودرامی جنگی را جلوی دوربین ببرد و از جنگ به عنوان تکانه‌ای در پیشبرد کنش‌های عاطفی در فیلم استفاده کند. فیلم‌های دفاع مقدس در دهه 80 به روایت‌های چند لایه و پیچیده‌تر روی آوردند. فیلم‌هایی مانند دوئل و مزرعه پدری به بررسی موضوعات فلسفی و اخلاقی جنگ پرداختند و از تکنیک‌های سینمایی پیشرفته‌تری استفاده کردند. این فیلم‌ها تلاش کردند تا جنگ را از زوایای مختلف و با نگاه‌های متفاوت به تصویر بکشند. در دهه 1390 و 1400 فیلم‌های دفاع مقدس به روایت‌های نوآورانه و تجربی روی آوردند. فیلم‌هایی مانند شیار 143 و ایستاده در قبار با استفاده از سبک‌های مستندگونه و روایت‌های غیر خطی تلاش کردند تا تجربه‌های جدیدی را به مخاطبان ارائه دهند. این فیلم ها به بررسی جزئیات کمتر شناخته شده جنگ و تأثیرات آن بر جامعه پرداختند. در این دهه همچنین شاهد ساخت آثاری با مضمون ضد جنگ هم بودیم. روایت هایی که در آنها جنگ در مفهوم عام خود به مثابه یک دردسر برای بشریت معرفی می شود و هیچ مرزی بین دفاع و مبارزه مقدس با جنگ ایجاد نمی کند. این تغییرات نشان دهنده سیر سینمای دفاع مقدس در ایران است که با گذشت زمان ابعاد مختلف و پیچیده تری از جنگ را به تصویر کشیدند.
درباره سینما دفاع مقدس صحبت خواهیم کرد. یک مهمان حضوری و یک مهمان تلفنی داریم. آقای آریان عطارپور مستندساز کنار بنده هستن. سلام علیکم.
سلام عرض شد. خیلی ممنونم از دعوتتون. خوشحالم که در خدمتتونم.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم و متشکرم. آقای سید باقر نبوی کارشناس سینما هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای نبوی سلام علیکم. من وحید رونقی هستم.
سلام و رحمت الله. ارادت داریم آقای رونقی.
سلامت، حال احوال خوبه ایشالله.
مخلصیم الحمدلله. آره سلام به شما و آقای
عطارپور.
آره آره
سلام جناب نبوی عزیز.
شکریم. آره حالا بله حالا رسیم سینمای دفاع مقدس. اتفاقا من خواستم با آقای عطارپور صحبت کنم، یه نکته رو خدمتشون بگم.
میخواید همین الان بگید اول
نه دیگه، الان که هنوز اول کار درست نیست اون نکته رو بگم.
چه نکته رو میخواید؟ نکته زنی میخواید؟ چیکار میخواید بکنید؟ بگید ما هم در جریان باشیم.
آقای عطارپور که اونجا تشریف دارن، اتفاقا خوب شد ما هم روبرو شدیم. یه چند ماه پیش بود یا نمیدونم یه سال پیش بود یه گفتگوی داشتیم با هم راجع به همین سینمای دفاع مقدس و اینا. درسته؟
بله بله بله.
آره یادمه، از ایشون خواهش کردم فیلماشو من بدن، ولی دیگه هرگز خبری نه
از اون جهت.
خیالتون راحت باشه،
هنوز برنامه همونه، بازم قرار نیست بدن.
فیلم ها در آرشیو موجوده.
بله فیلم ها در آرشیو موجوده و
رو چشم جناب نبه.
مخلصی
نخه. خوب شد الان خب سنگاتون رو با بکنید که دیگه میخوایم راجع به خود سینما صحبت کنیم.
خوبیه برای اینکه راجع به سینمای دفاع مقدس صحبت کنیم.
خیلی هم خوب. آقای عطارپور یه مستندی هم درباره دفاع مقدس ساخته بودم، من اسمش فراموش کردم، ببخشید.
اسم مستند هست پرده خوانی سینمای جنگ، که اتفاقا با جناب نبوی عزیزم توش به عنوان یکی از کارشناسا گفتگو کرد.
خب با این توصیف شما یه اشرافی نسبت به سینمای دفاع مقدس و شروعش و آغازش داشتید. در نهایت بیایم اول راجع به خود این که این نوع سینما چه نوع سینمایی است؟ آیا می شود این همیشه چالش بوده که دفاع مقدس ژانر هست یا خیر؟ یک. و دو این که اگر ما ژانر سینمای جنگی داریم، این همون دفاع مقدس خود و ترجمهش میشه سینمای دفاع مقدس برای ما یا نه چیزهایی درش هستش که اون رو متفاوت میکنه؟ آقای عطارپور شما بفرمایید.
خیلی ممنون. خب سینمای جنگ که یه ژانر شناخته شده یه توی به هر حال سینمای دنیا و به تبع ایران، عقبه یک قرنی هم تقریبا داره. یکی از مشهورترین و اولین فیلم‌های جنگی ساخته شده فیلم در جبهه غرب خبری نیست، مال دهه 20 میلادی قرن 20. دیگه از اون موقع خب یه ژانر خیلی پویایی بوده تا همین الان که مثلا یکی دو سال قبل همون در جبهه غرب خبری نیست که یه اقتباسی بود از یک رمان، بازسازیش ساخته میشه توسط در واقع گروه آلمانی و یه مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کرده سینمای جنگ توی دنیا. توی ایران هم سینمای جنگ پیش از انقلاب وجود داشته، حالا نمیشه گفت سینمای جنگ، ولی فیلمی که با مضمون جنگ یا فیلمی که پیرنگش توی حاشیه جنگ بگذره وجود داشته، فیلم هایی که آقای امان منطقی ساختن مثل فیلم تپه 303 یا مثلا فیلمی که راجبه یه قهرمان مثلا هوانورده مثل برفراز آسمان ها. اما از سینمای دفاع مقدس میشه به عنوان یه زیر ژانر یه ذره خردتر از ژانر نامو.
که چه مؤلفه هایی داره که وارد زیر ژانر میشه؟
میشه سینمای جنگ و توی ردپاشو توی سینمای ایران هم جستجو کرد، ولی سینمایی که بیشتر ما به عنوان سینمای دفاع مقدس میشناسیم واجد یه سری نشانگان بصری و رواییه که شاید با یه فیلمایی مثل پرواز در شب و فیلمای اول آقای حاتمی کیا یه جورایی قوت گرفت، برای اینکه این تمایز بین سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس رو بتونیم راحت تر توی سینمای ایران متوجه بشیم. البته چیزی که میگم شاید یه مقدار نظر شخصی بنده باشه، ولی فکر میکنم تا حدی هم در واقع بشه مستنداتش رو تو خود فیلم‌ها پیدا کرد. فیلم‌های جنگی هم به موازات داشتیم که یه ذره اون حال و هوای در واقع روایشون متفاوته، مثلا فیلم کانیمانگا، فیلم جنگ نفتکش ها، یا فیلم مرز و برزخی ها که خودشون از اولین فیلم های جنگی سینمای پس از انقلاب هستن، که حالا یکیشون یه اشارهی به جنگ ایران و عراق داره، یکیشون هم عملا مستقیمن در واقع راجبه جنگ ایران و عراقه. توی فیلم های دفاع مقدس اون نشانگانی که راجبشون صحبت کردم نشانگانی هن که معمولا مثلا توی کاراکترهای اصلی میشه پیدا کرد. مثلا کاراکترها معمولا شخصیت بسیجی هستن که اعتقادات مذهبی پررنگی دارن که تو خود فیلم هم این متبلور میشه. صحنه های به شهادت رسیدن یه الگویی پیدا میکنن بعد از چند سال توی این
لحظات مقدس فیلم ها میشن
در واقع. بله، لحظات مقدس فیلم ها میشن. ولی خب فیلم های جنگی که حالا خودشون دوباره تقسیم میشن به فیلم های ضد جنگ، یا فیلم هایی که قهرمان های مثلا کماندو داشتن توی دهه 60 و 70، یه ذره اون وجه اکشنشون شاید غالب باشه بر اون وجوه معناگراشون به قول معروف. مثلا میشه فیلمایی که آقای جمشید هاشمپور در واقع ایفای نقش اصلیشون رو بر عهده داشتن و مثال زد. این در واقع به نظر من تمایزیه که بین سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس وجود داره، و میشه سینمای دفاع مقدس و یه زیر ژانری از سینمای جنگ توی کشور ایران در واقع دونست.
این رو هم ازتون بپرسم، به ذهنم رسید ما اصلا سینمای جنگی فیلم جنگی داشتیم در سینمای ایران که دفاع مقدسی نباشه؟ اصلا اثری ساخته شده؟
منظورتون اینه که راجع به جنگ ایران و عراق
مثلا نباشه. جنگ ایران و عراق نباشه،
مثلا همون تپه 303 راجع به جنگ زوفار و در واقع حمایت ایران توی دوران پیش از انقلاب از رژیم عمانه،
که فیلم جنگی به حساب میاد اما فیلم دفاع مقدس.
بله، ولی من اشارم توی اون ماجرای تمایز جنگ و دفاع مقدس بیشتر متوجه این بودش که سینمای جنگ با سینمای دفاع مقدس، ما یعنی یه سری فیلم داریم که سینما جنگی هن و راجع به جنگ ایران و عراق هن، ولی اون عناصر ژنریک مربوط به سینمای دفاع مقدس که همون مثلا وجوه مقدس جنگ یا پیام‌های مذهبی و
یا حتی نشان دادن جنگ یه وقتایی درشون وجود نداره.
آره،
جنگ
یا اگه داره بیشتر همون شکل جنگ کماندویی و خیلی ماتریالیستی تره.
خب ما وقتی از سینمای دفاع مقدس صحبت بکنیم با توجه به تعریفی که آقای عطارپور عزیز داشتن، خیلی من داره یاد فیلم بادیگارد میندازه. تفاوتی که بین محافظ و بادیگارد داره، یعنی شاید همون چیزی است که سینمای ما تفاوت قائل میشه بین سرباز یا رزمنده ایرانی و آنچه که ما در فیلم‌های جنگی مختلف دنیا می‌بینیم، مثل دانکرک یا هر فیلم نجات سرباز رایان، که افرادی که ایرانیانی که ما داریم به تصویر میکشیم برای یک اعتقادی رفتند و جنگیدند، و در صورتی که ممکنه در سینمای جنگ به شکل عادی ما شاهد کسانی باشیم که میرن به جنگن چون باید به جنگن و مسائل حاشیه‌ای دیگری مطرح میشه به عنوان آنچه که درام قصه رو شکل میده. دوست دارم از زبان آقای نبوی عزیز هم این رو بشنویم، این که این سیر روایتی که سینمای ایران برای خودش انتخاب کرده و شاهد تغییر و تحولاتی هم بوده، میشه این تغییر تحولات رو مثبت ارزیابی کرد یا منفی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون که عرض بکنم جناب آقای آرونقی عزیز، یه چیزی که خب قابل توجه الان توی همین چند دقیقه هم که صحبت شد، آیت الله پور فرمودن و اشاره تاریخی به نظر من در واقع دقیقی داشتن و عناوین فیلم ها رو هم گفتن، خودشو نشون داد. همین تفکیکیه که خود شما هم در واقع روش تأکید کردیم تو همین بخش آخر صحبتون، و اون تفاوت فیلم جنگیه با فیلمی که ما توی ایران بعد از سالهای جنگ اونها رو فیلمهای دفاع مقدسی نام میگذاریم. یعنی ما خیلی زود در واقع وقتی که به ماهیت سینمای دفاع مقدس داریم فکر میکنیم و داریم راجع بهش حرف میزنیم، خیلی زود به این فصل میرسیم، یعنی به این جدا کردن این دوتا در واقع مفهوم و ماهیت از هم دیگه، و این خب خودش خیلی قابل توجه هست. ببینید، اگر که ما در واقع این حرف رو دنبال کنیم و پی بگیریم که جنگی که در بین در واقع شهریور 1359 تا تیر 1367 بین ایران و ائتلافی که پشت کشور عراق بود و خود کشور عراق در واقع نمایندگیش میکرد شکل گرفت، این جنگ در حیث انسانیش تجربه غیر از جنگ های در واقع نوعی هست که در طول مثلا دست کم دوره مدرن یا مثلا قرن بیستم و اینها اتفاق افتاده، یا کلن جنگ هایی که در واقع بشر تجربه کرده به یک معنا، حالا فارغ از این ادعای اینجوری، این اتفاقی که تو این 8 سال افتاده متفاوت بوده از حیث تجربه انسانیش. اگر چون این چیزی باشه، اون وقت دیگه فیلمی که راجع به این اتفاقات داره ساخته میشه و قرار قصه جنگ ایران و عراق رو بگه در این دوره، نمیتونه فارغ از اون کیفیت انسانی و اون ماهیت انسانی که اون در واقع دوره داشته و ما تجربه کردیم، آدم های اون دوره تجربه کردن، نمیتونه فارغ از اون باشه. اگه ما این بحث رو این شکلی قبول داشته باشیم، یعنی توافق کنیم که آقا یه کیفیت انسانی متفاوتی توی جنگ ایران و عراق اتفاق افتاده، و تو علل قاعده نمیتونی فیلمی بسازی که در واقع فارغ باشه از این مفاهیم، فارغ باشه از این مسائل.
خب آینه ولی من این سوالو بپرسم ازتون، ما الان میگیم که
خب حالا من چه جمله میخواستم بگم، این جملهشو تموم بکنم.
بفرمایید تو من
اگه اینجوری باشه، ما میتونیم پیریزی کنیم یه مفهومی رو به اسم سینمای دفاع مقدس، یعنی بگیم فیلم جنگی داریم که یک ژانریه تو سینما، خیلی هم مفصله و اتفاقا خیلی راجبش میشه حالا من حرف زد و خیلی بحث قابل توجهیه، و یه چیزی داریم به اسم سینمای دفاع مقدس. چرا من اینو عرض میکنم جناب رونقی؟ به خاطر اینکه خب میدونید شما بحثایی میشه، ادعاهایی میشه که آقا این اصلا یه واژه جعلی هست، این سینمای دفاع مقدس، و در این بحث وجود داره که آیا واقعا این، یعنی چقدر این جدیه و چقدر ما میتونیم دنبالش بکنیم. من سعی کردم یه جور در واقع مفهومش رو براش ریشه ای پیدا بکنم.
بسیار همون، خواهش میکنم. ببینید، ما وقتی داریم الان سینمای دفاع مقدس صحبت میکنیم، داریم راجع به واقعی حرف میزنیم و روایت واقعی حرف میزنیم که کسانی که رفتند و جنگیدند حاوی و حامل ارزش‌هایی بودند و برای آرمان‌هایی رفتند و جنگیدند. حالا ما یه سینمای ضد جنگ هم داریم که بهش میگیم ضد جنگ، اما نمیگیم ضد دفاع مقدس. من سوالی که میخوام الان طرح کنم از هر دو بزرگوار هم این سوال رو دارم، این هستش که آیا باید تقبیح بشه وقتی که ما داریم یه اتفاقی رو انقدر بزرگ و آرمانی میکنیم و سعی میکنیم ور آرمانیش رو شاخص بکنیم، بولدش بکنیم که به چشم مخاطب ما بیاد، بعد وقتی سینمای یک سینماگری فیلم ضد جنگ میسازه و جنگ رو تقبیح میکنه، انگار تحلیلش میشود این که یک خطیش میشود این که ما اون رزمنده رو، اون کسی که رفته جنگیده رو داریم تقبیحش میکنیم. آیا چون این برداشتی